به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما به خیر. شنونده عزیز رادیو فردا، امروز 20 آذر ماه 1403 است و شما صدای ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم در این برنامه. از جمله نگاهی خاص داریم به تحولات در سوریه پس از سقوط بشار اسد، نگاهی به زندان‌های مخوف حکومت اسد خواهیم کرد، از رویای یک فعال مدنی سوری خواهیم گفت برای استقرار جنبش خشونت پرهیز در اون کشور، و البته در این روز جهانی حقوق بشر نگاهی هم به پرونده قتل‌های سیاسی پاییز 77 خواهیم داشت و بسیار بیشتر از اینها. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار این ساعت با همکارم رویا ملکی.
حالا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا با ابراز نگرانی از افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی آن را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشورها که از امضا کنندگان توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی موسوم به برجام هستند، روز سه‌شنبه در بیانیه مشترک از حکومت ایران خواستند فوراً به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای پایان دهد. شورای حکام آژانس اول آذر ماه به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رساند که خشم مقام‌های حکومت را برانگیخت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه 16 آذر ماه اعلام کرد تولید اورانیوم با غنای تا 60% ایران افزایش یافته. جمهوری اسلامی اصرار دارد حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارد. آلودگی شدید هوا مدارس را در چندین شهر ایران تعطیل و غیر حضوری کرد. همزمان خبرهایی درباره اثر گرفتن مازوت سوزی در سه نیروگاه منتشر شده است. بر پایه گزارش‌ها، با تداوم آلودگی هوا، تمام مقاطع تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و دستگاه‌های اجرایی در استان تهران چهارشنبه و پنجشنبه 21 و 22 آذر ماه تعطیل اعلام شد. بخشی از استان البرز، ده‌ها شهر در استان‌های خوزستان، اصفهان و آذربایجان غربی نیز فردا چهارشنبه تعطیل و یا غیر حضوری اعلام شدند. در سایر استان‌ها برخی شهرها از جمله قزوین، عراق، ارومیه، آبیق و کرج نیز تمامی مدارس یا برخی مقاطع تعطیل اعلام شدند. همزمان مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس به دنبال عدم پایبندی دولت در ارتباط با مازوت سوزی در نیروگاه منتظری اصفهان، طرح سوال از وزیر نفت را به جریان انداخت. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاکید کرد قانون عفاف حجاب به دلیل آنکه هنوز به دولت ابلاغ نشده جایگاه قانونی ندارد. به گزارش رسانه ایران، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه در این قانون حتی با این شورا مشورت هم نشده، از مجلس و دولت خواست اشکالات و اصلاحات را بشنود و مسئله را حل کند. همزمان حزب اعتدال و توسعه در بیانیه‌ای الزام زنان به پوشش شرعی را فاقد منشأ دینی قابل استناد دانست و افزود در سنت پیامبر اسلام و ائمه نیز چنین اجباری دیده نشده است. در این بیانیه تاکید شده که اجرای این قانون قطعاً موجب افزایش نارضایتی عمومی و التهاب در جامعه خواهد بود. روز سه‌شنبه اسماعیل سیاوشی، دبیر کمیسیون فرهنگ مجلس، هشدار داده که اگر دولت مسعود پزشکیان تا پایان آذر ماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکند، این قانون از طرف ریاست مجلس ابلاغ خواهد شد. محمد البشیر اعلام کرد مسئولیت پیشبرد دولت انتقالی سوریه را تا سه ماه آینده بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، او این خبر را روز سه‌شنبه در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد. محمد البشیر پنجمین نخست وزیر دولت تحلیل شام است که پیش از این در ادلب مستقر بود. او مهندس برق و الکترونیک است و فوق لیسانس خود را در رشته فقه و حقوق گرفته است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، میگوید در سه روز گذشته 4000 شهروند ایران با 10 پرواز شرکت ماهان از سوریه به کشور بازگردانده شدند. این اولین بار است که رقم مشخصی از حضور ایرانیان در سوریه توسط حکومت ایران اعلام می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم رویا ملکی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت در ایران 19:05 است و بریم برسیم به مهمترین خبر این ساعتها و البته روزهای اخیر در رسانه‌های کل دنیا. بحث سقوط حکومت بشار اسد و حالا دوران پس از اون. اگر سری به وبسایت ما بزنید، پوشش زنده اونجا هست از تازه‌ترین خبرهایی که پیرامون این موضوع منتشر میشه، از جمله مسئله دوره دولت انتقالی که حالا گفته شده احتمالاً 3 ماهه خواهد بود. درباره همین موضوع صحبت می‌کنیم. ایلیا جزائری همکارم در خاورمیانه همراه ماست. ایلیا سلام مجدد به تو و نگاهی بکنیم به صحبت‌هایی که آقای محمد البشیر مطرح کرده و گفته که این دولت انتقالی احتمالاً 3 ماهه خواهد بود. چه گفته شده درباره این دولت و شکل و شمایلش و کاری که می‌خواد به پیش ببره؟
بله، هم سلامتون شنونده رادیو فردا. بله، اشاره کردی به دوره 3 ماهه که بهش اشاره کرده، گفته که دولتی که قرار هست تشکیل بشه دولتی است برای اداره امور کشور و سر سامان دادن به اوضاع کشور. هنوز مشخص نیست که چه وزرایی به این دولت افزوده خواهند شد. جلسه که امروز برگزار شد هانا با حضور وزرای دولت پیشین بود، دولتی که در دوره حکومت بشار اسد تشکیل شده بود در سوریه و نخست وزیر همون دولت آقای محمد قاضی الجلالی هم در جلسه حضور داشت برای شروع روند انتقال قدرت. این جلسه تشکیل شد. وزرای کلیدی در دولت بشار اسد البته نبودن، وزیر کشور، وزیر دفاع، وزیر حمل و نقل و وزیر امور خارجه. همزمان با این اتفاقاتی که افتاده و نخواستین جلسه دولت، خب ما شاهد این بودیم که به نوعی آرامش به شهرهای سوریه برگشته. ادارات دولتی بار دیگر آغاز به کار کردن، از جمله بانک مرکزی که آغاز به کارش باعث شد که بر قیمت لیر سوریه هم تأثیر بگذاره و روندی که آغاز کرده بود برای از دست دادن ارزش بار دیگر تعدیل شده. همزمان شده همچنین با صدور فرمانی از سوی محمد رئیس هیئت تحریر شام، فرمانده هیئت تحریر شام که به عنوان فرمانده اتاق عملیات شورشیان ازش نام برده میشه، آقای محمد الجولان، ابو محمد الجولانی که این روزها از اسم اصلیش داره استفاده میشه، احمد الشر، که خواستار خروج افراد مسلح از شهر شده و استقرار نیروهای پلیس برای اداره امنیت شهرهای مختلف در سوریه.
ایلیا، این از روند کشورداری حالا داریم صحبت میکنیم و اینکه حالا چگونه این دولت موقت بخواد کارش رو پیش ببره، اما اشاره کردی که ادارات باز شدن، اما در مناطق مختلف سوریه وضعیت چگونه است؟ به هر حال ما میدونیم که فقط این گروه هیئت تحریر شام نبوده که فعال بوده که به دمشق رسیده. در نقاط مختلف سوریه تحولات اشکال مختلف خودشو داره، از جمله در شمال، به جای در کنار موضوع شمال، موضوع اسرائیل هم هست که در دقایق پیش رو حتما از همکارمون در اسرائیل خواهیم شنید در این مورد. ولی در شمال چه خبر هست؟ در مرز با ترکیه؟
بل، ثقل حضور هیئت تحریر شام و فرماندهی عملیات در دمشق و استانهای مرکزی هست، از جمله حمص و حلب. اما در استانهای شمالی و شمال شرقی گروه هایی که به اون سمت رفتن گروه های متحده ترکیه هستن که اونها اتاق عملیات جدایی در حدود یک هفته پیش از وقتی که عملیات شورش هم سلاغاز شد تشکیل دادن به عنوان با نام عملیات سپید دم آزادی. این گروه ها گروه های کرد رو داره هدف قرار میدن و به طور مشخص ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک که از گروه های مسلح کرد تشکیل شدن. و گروه های مسلح کرد همینطور که در گزارش روزهای پیش داشتیم، مناطق شمال شرق سوریه از جمله استان دیرزور و همچنین استان رقه رو کنترلشون در دست گرفتن، که ما از روز گذشته شاهد اوج گرفتن درگیری های گروه های کرد با گروه های تحت حمایت ترکیه در این منطقه بودیم و به ویژه در شهر منبج. شهر منبج شاهد شدیدترین درگیری ها بود، در اینکه مخالفانی که با حکومت ترکیه، با دولت ترکیه متحد هستن، تونستن 80% کنترل شهر در دست بگیرن. در نهایت توافق صورت گرفت میان آمریکا و ترکیه که در نهایت کنترل منبج از دست گروه های کرد خارج شد و این احتمال وجود داره که این درگیری ها ادامه داشته باشه، چرا که تنش ها در این منطق بسیار شدید است و حتی شورشیان مسلح پیش از این که بتون به دمشق برسن، حتی پیش از این که به حما برسن، مبارزه با گروه هایی که اونها رو جدایی طلب توصیف کرده بودن رو یکی از برنامه های اصلی خودشون اعلام کردن.
وضعیت در سوریه به هر حال بسیار وجوه مختلفی داره ایلیا، حتما با تو بیشتر صحبت خواهیم کرد. ایلیا جزائری بود همکارم در منطقه خاورمیانه، از ترکیه گفت. ایلیا مطلبی وبسایت رادیو فردا منتشر کرده در ساعت‌های اخیر: ترکیه در سوریه از زمینه‌سازی برای عملیات تا فرصت طلایی پس از سقوط اسد. درباره نقش ترکیه، واکنش‌های ترکیه به رویدادهای سوریه و این وضعیت بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونیم. اشاره کردم به موضوع اسرائیل، اسرائیلی که در نوار غزه همچنان درگیر با گروه افراطی حماس هست، در حال پیاده کردن یک آتش بس با حزب الله لبنان هست، اما حالا در یک جبهه دیگر در سوریه درگیر. وزیر دفاع اسرائیل از نابود کردن کشتی‌های نظامی سوریه خبر داد ساعتی پیش. در این باره فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بیشتر به ما میگه.
آقای اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، امروز که ما مقارن هست با سومین روز از فروپاشی حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع و فراری سوریه، از نیروی دریایی اسرائیل بازدید کرده همراه با فرمانده نیروی دریایی و یک مقام بلندپایه نیروی هوایی و گفته که هر کس که راه اسد رو دنبال بکنه، هم مانند سرنوشتش مانند اسد خواهد شد و هم ما مانند اسد با او مقابله خواهیم کرد. تأکید کرده که اسرائیل نیروی دریایی سوریه رو روز گذشته مورد ضربات بسیار شدیدی قرار داده، حتی از واژه انهدام و از بین بردن استفاده کرده که هنوز معلوم نیست که این تا چه حد میتونه صحت داشته باشه. گفته که ارتش اسرائیل در این چند روز برای اینکه جلوگیری بکنه از احتمال افتادن این توانمندی های راهبردی که ارتش سوریه در اختیار داره و بشار اسد به جای گذاشته، اقدام کرده و این اقدامات کاملا به قول او با موفقیت بزرگ همراه بوده و گفته که من به این نیروهای تازه در سوریه که گفته که اونها شورشی هستن هشدار میدم که مانند اسد نباشین، و افزون بر اون گفته که ما اجازه نخواهیم داد که یه گروه تروریستی افراطی اسلامی بیاد اسرائیل رو مورد تهدید احتمالی قرار بده، و اسرائیل خوب بلده که چطوری از مرزهاش و از شهروندانش حمایت بکنه و هر تهدیدی رو برطرف بکنه.
و در راستای این اقداماتی که اسرائیل کرده، اسرائیل پیشروی‌هایی هم در خاک سوریه داشته که خبرهای زد و نقیزی از میزان این پیشروی‌ها هم منتشر شده.
سرهنگ اویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، برای مخاطبین و رسانه‌های عرب زبان تکذیب کرد که ارتش اسرائیل به 25 کیلومتری دمشق رسیده، آنگونه که شبکه المیادین همسو با ایران و حکومت پیشین سوریه بیان کرده بود و خبرگزاری رویترز هم به نقل از سه منبع این رو بیان کرده بود. البته دو منبع از سه منبعی که رویترز به اونها گفتگو کرده بود در لبنان بودن و معلوم نیست که این منابع دقیقاً چه کسی بودن، رویترز به اونها اشاره نکرده بود. اما این شبکه المیادین و شبکه المنار وابسته به حزب الله بودند که در طول شبانه روز گذشته تاکید داشتن که ارتش اسرائیل داره به طرف دمشق پیشروی میکنه و تا 25 کیلومتری اونجا رسیده، که سرهنگ اویخای ادرعی کاملا این رو تکذیب کرد و گفتش که ما در همون منطقه نوار حائل و چند نقطه کنار اون هستیم، به این دلیل که ارتش سوریه اونجا رو ترک کرده و تنها هدف از این اقدام هم حفظ امنیت اسرائیل بوده.
و این فضا رو در اسرائیل به کدوم سمت میبره؟ به هر حال در همسایگی و در مجاورت اسرائیل این تحولات در سوریه داره اتفاق میفته، فضا در اسرائیل چگونه است؟
خب در قبال سوریه یک نوع خوشحالی و خوشنودی عمیق و احساس رضایت خاطر فراوانی از سرنگونی حکومت اسد ها در سوریه وجود داره، ولی میخوام بگم که فضای داخلی اسرائیل اتفاقا از روز گذشته کاملا معطوف به این آغاز ادای شهادت بنیامین نتانیاهو در محاکمه او هست که یک امر کاملا تاریخی در اسرائیل. در این 76 سال موجودیت اسرائیل وجود نداشته که یک نخست وزیری که در حال یک نخست وزیر مستقر که در این سمت رو در دست داره محاکمه میشه. البته کیفرخواست علیه او همون 5 سال پیش ارائه شده بود، ولی تازه امروز مرحله ادای شهادت شروع شد که 6 ساعت تمام ایشون صحبت کرد و تازه قرار هست که این ادای شهادت ها هفته های متمادی و 3 بار در هر هفته طول بکشه. تمامی هم و غم و افکار عمومی اسرائیل متوجه این دادگاه است.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدید. در این بخش اول ایستگاه 19 تا ساعت 19:30 همچنان درباره سوریه پس از سقوط بشار اسد صحبت خواهیم کرد. در اینجا همراه بشیم با سعید جعفری، نگاهی داشته باشیم به واکنش ها به این رخداد در سطح بین المللی.
سقوط ناگهانی بشار اسد واکنش‌های بین‌المللی متعددی را به همراه داشته و رهبران کشورهای منطقه و جهان خود را برای مشاهده نظمی جدید در سوریه آماده می‌کنند. اولاف شولتز و امانوئل مکرون رهبران دو کشور آلمان و فرانسه ضمن استقبال از خروج اسد از قدرت توافق کردند که با حاکمان جدید سوریه همکاری کنند. در بیانیه مشترکی که برلین و پاریس منتشر کردند، با اشاره به سرکوب وحشیانه بشار اسد در سالهای حکومتش، تاکید شده که قدرت‌های اروپایی آمادگی دارند در هماهنگی با شرکای نزدیک خود در خاورمیانه راه‌های پیشرو برای آینده بهتر در سوریه را مورد بررسی قرار دهند. آقای شولتز بیشتر در بیانیه‌ای به موضوع پناهندگی سوری‌ها در آلمان اشاره و تاکید کرده بود که پایان حکومت اسد یک خبر خوب است. جو بایدن اما پیشتر سقوط ناگهانی حکومت سوریه را لحظه ای پرخطر و نامطمئن برای آینده خاورمیانه دانست. آقای بایدن ضمن تاکید بر جنایت‌های صورت گرفته توسط حکومت اسد اضافه کرد که برخی از گروه‌هایی که در حال حاضر کنترل امور را در سوریه در دست دارند، سابقه تاریکی در حقوق بشر از خود به جا گذاشتند. در عربستان وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به اتخاذ گام‌های مثبت برای محافظت از جان ملت سوریه و ممانعت از ریخته شدن خون در این کشور در سایه محافظت از نهادهای دولتی ابراز خوشنودی کرد. در این بیانیه همچنین ریاض خواستار تقویت تلاش‌ها برای محافظت از اتحاد و همبستگی میان مردم سوریه و ممانعت از کشیده شدن به سمت آشوب و شکاف شد. محمد الخلیفی مشاور وزیر خارجه قطر هم تاکید کرد که دوحه از ابتدا از روند تحولات در سوریه و کسانی که در حال مبارزه با رژیم این کشور بودند حمایت کرده است. در ایران هم هرچند واکنش‌ها بسیار بوده، اما در میان دستگاه‌های رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر لزوم پایان هرچه سریع‌تر درگیری‌های نظامی و شروع گفتگوهای ملی اشاره کرد که تهران با در نظر گرفتن رفتار و عملکرد بازیگران مؤثر در سوریه رویکردها و مواضع متناسب را اتخاذ خواهد کرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یکی از این گزارش‌ها درباره بشار اسد در مسکو است و رهبرانی که پس از سقوط به روسیه پناه بردند مانند بشار اسد، از جمله رهبران فراری قرقیزستان، پناهندگی ویکتور یانوکوویچ چهارمین رئیس جمهور اوکراین و وزراش به روسیه و حالا بشار اسد و خانواده‌اش. میتونید تحلیلی رو در این باره از طریق واتساپ ما یا سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید این گزارش رو. اما قفل زندان‌های حکومت اسد در سوریه وقتی که شکست، گوشه‌هایی از رنج مردم سوریه در 50 سال اخیر هویدا شد، اون هم وقتی که بشار اسد پس از اون که صدها هزار سوریه‌ای رو آواره و پناهنده کرده، خودش پناهنده روسیه شد. بنیامین صدر نگاهی داشته به گوشه‌ای از کارنامه حقوق بشری حافظ و بشار اسد.
بیش از 50 سال حکومت خاندان اسد در جمهوری عربی سوریه با زندان، خشونت و اعدام عجین شده بود. حالا با باز شدن درهای زندانهای سوریه که در دوران حکومت حافظ و بشار اسد احتمال گرفتاری در آن هر منتقد و مخالفی را به وحشت می‌انداخت، هزاران زندانی در روزهای گذشته آزاد شدند. برخی از این زندانی‌ها چنان در بیخبری و سکوت نگه داشته شده بودند که حتی نمی‌دانستند حافظ اسد دیگر در قدرت نیست و 24 سال حکومت سوریه در دست پسرش بشار اسد بوده است. در این بین ورود مخالفان حکومت بشار اسد به زندان بدنام سید نایا در اطراف دمشق در بامداد 18 آذر 1403 لحظه‌های دلخراشی را در رسانه‌های جهان به تصویر کشید. زندانبان‌ها رفته و مخالفان مسلح اسد به قفل‌ها شلیک می‌کردند تا در سلول‌ها را باز کنند. مردانی که لباس رزم بر تنشان بود می‌گفتند نترسید، بشار اسد ساقط شده است. مخالفان مسلح بشار اسد در اتاق کنترل زندان با دوربین‌های مداربسته‌آن که سلول‌ها را نشان می‌داد، تاریخ این روز را در تلفن‌های همراه خود ضبط کردند. اما این تازه صحنه ای از زندان‌های سوریه بود که از زمان حکومت حافظ اسد به بدنامی شهره بود. حافظ پدر بشار که روی کار آمدنش در کودتای 1970 میلادی با اعدام‌های بسیار همراه بود، در 30 سال حکومتش از جمله بعد از کشتار خونین استان حما در سال 1982 ده‌ها هزار مخالف و منتقد دیگر را پشت میله‌های زندان انداخت. با روی کار آمدن بشار اسد که پزشک و تحصیل کرده غرب بود، اما این امید ایجاد شد که شیوه های دوره حافظ اسد تعدیل شود. اما بشار اسد هم دست کمی از پدر خود نداشت. هزاران معترض در جریان انقلاب موسوم به بهار عربی در سال 2011 میلادی بازداشت و با شکنجه های هولناک در سیاه چال ها روبرو شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه در ژانویه 2021 گزارش کرد که 30,000 تن از بازداشت شده های دوره جنگ داخلی در این زندان به دلیل شکنجه و اعدام جان دادند. یک سرباز ارتش سوریه هم که به او لقب سزار داده شد در سال 2013 میلادی بیش از 53,000 عکس را به خارج از سوریه منتقل کرد که به گفته گروه های حقوق بشری تأییدی بود بر شکنجه های هولناک و گرسنگی دادن آمدانه به زندانیان سیاسی. در آخر این که بشار اسد پس از آنکه صدها هزار سوریه‌ای را با سیاست‌هایش آواره و پناهنده کشورهای دیگر کرد، خودش پناهنده روسیه شد، بیان که درباره مصائب و رنج‌های صدها هزار سوریه‌ای پاسخ دهد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید در روز جهانی حقوق بشر. در این برنامه حتما بیشتر از این روز با شما صحبت خواهیم کرد. اگر همراه ما باشید ساعت 19:35 دقیقه گزارشی در این باره خواهید شنید. اما پیش از اون، نامی که در این روزها بسیار در فضای عمومی شاید شنیده باشید، نام کسی است به نام جولانی یا اشعر، احمد اشعر، که نام‌های مختلفی حالا برای او استفاده میشه. بیشتر درباره او بشنویم. این رهبر گروه هیئت تحریر شام کیست؟ از اردشیر طیبی.
هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه كم تلافينا من مخاطر ترك سوريا تركها مزرعه للاطماع الايرانيه.
هنگامی که ابو محمد الجولانی در مسجد اموی دمشق، یکی از قدیمی ترین عبادتگاه‌های جهان و نمادی از میراث باستانی سوریه، در مقابل جمعیتی پرهیاهو آزادی کشورش از 5 دهه حکومت خاندان اسد را اعلام کرد، فصل جدیدی از تاریخ این کشور آغاز شد. الجولانی در عملیات نظامی اخیر توانست ائتلافی از گروه‌های مخالف بشار اسد را تشکیل و آن را رهبری کند. این ائتلاف سرانجام در هجومی برق‌آسا به سمت دمشق رژیم اسد را سرنگون کردند. اما گذشته این جنگجوی کاریزماتیک بر آینده‌اش سایه انداخته است. الجولانی که پس از ورود به دمشق نام جهادی خود را کنار گذاشته و خود را با نامی که با آن متولد شده احمد حسین الشعر مینامد، توسط ایالات متحده به عنوان یک تروریست تحت تعقیب شناخته شده است. الجولانی و شورشیان تحت امر او هیئت تحریر الشام سالها برای تثبیت قدرت خود تلاش کردند، اما در استان ادلب در گوشه شمال غربی سوریه توسط حکومت اسد و با حمایت ایران و روسیه عقب رانده شده بودند. با این حال الجولانی در میان سازمان‌های افراطی مانور می‌داد و رقبا و متحدان سابق خود را یکی پس از دیگری حذف می‌کرد. او تلاش داشت با صیقل دادن تصویر خود نظر دولت‌های بین‌المللی و اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه را جلب و اداره استان ادلب را به عنوان الگویی از دولت نجات کشور معرفی کند. در طول این مسیر او لباس‌های سنتی اسلامی خود را به عنوان یک چریک اسلامگرا کنار گذاشت و برای مصاحبه‌های مطبوعاتی کت و شلوار می‌پوشید و از ساخت نهادهای دولتی و تنوع قومی در سوریه صحبت می‌کرد. تحلیلگران می‌گویند او اکنون با آزمایشی بزرگ روبروست، اینکه آیا می‌تواند سوریه‌ها را متحد کند یا خیر. درباره سال تولد ابو محمد الجولانی اختلاف نظر وجود دارد. وزارت دادگستری ایالات متحده سال تولد او را بین 1975 تا 1979 میلادی تخمین می‌زند. خود او اما در مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفته که در سال 1982 و در ریاض به دنیا آمده است. پدر او مهندس نفت بود و در شرکت‌های سعودی فعالیت می‌کرد. خانواده اشعر در سال 1989 به سوریه بازگشتند و او برای تحصیل در رشته پزشکی وارد دانشگاه شد. اما دو سال بعد در سال 2003 دانشگاه را رها کرد و به عراق رفت تا در کنار ابو مصعب الزرقاوی و شورشیان القاعده با نیروهای آمریکایی بجنگد. بعد از کشته شدن الزرقاوی در سال 2006، الجولانی به لبنان رفت تا بر آموزش اعضای گروه جند الشام وابسته به القاعده نظارت کند. اما وقتی به عراق برگشت، دستگیر شد و تا سال 2008 در زندانی متعلق به ایالات متحده در عراق زندانی بود. هنگامی که در سال 2011 قیام مردمی در سوریه علیه حکومت بشار اسد با سرکوب خشن دولت منجر به جنگی تمام عیار در کشور شد، الجولانی توسط ابوبکر البغدادی که آن زمان خود را رهبر دولت اسلامی عراق مینامید به سوریه اعزام شد تا جبهه النصره را تأسیس کند. سه سال بعد وقتی ابوبکر البغدادی گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش را تأسیس کرد، الجولانی درخواستای بغدادی برای انحلال جبهه النصره و ادغام آن با داعش را رد کرد. در عوض او به القاعده اعلام وفاداری کرد و جبهه النصره به شاخه ای از القاعده تبدیل شد و در جنگ داخلی سوریه مدتی نیز با داعش جنگید. او در سال 2016 در اولین مصاحبهش در حالی که صورت خود را پوشانده بود به خبرنگار شبکه الجزیره گفت که هدفش این است که سوریه تحت قوانین اسلامی اداره شود و روشن کرد که جایی برای اقلیت‌های علوی، شیعه، دروزی و مسیحی در سوریه وجود ندارد. کمی بعد الجولانی بار دیگر در صفحه تلویزیون ظاهر شد و برای اولین بار صورت خود را به عموم نشان داد. او در این پیام ویدیویی در حالی که لباس نظامی به تن و عمامه‌ای به سر داشت اعلام کرد که گروهش از القاعده جدا شده و نامش به جبهه فتح شام تغییر کرده است. این اقدام مسیر الجولانی را هموار کرد تا بر گروه‌های مختلف شبه نظامی مسلط شود. یک سال بعد ائتلافی به رهبری او از چندین گروه دیگر تشکیل شد و هیئت تحریر الشام به معنای سازمان آزادسازی سوریه نام گرفت و قدرت الجولانی در استان ادلب تثبیت شد. با تثبیت قدرت الجولانی، پروژه تغییر چهره او نیز آغاز شد. او کمی بعد لباس نظامی را با پیراهن و شلوار جایگزین کرد و شروع به فراخوانی برای تساهل دینی و تکثرگرایی ملی کرد. الجولانی همچنین به سوی اقلیت مذهبی دروزی در سوریه دست دوستی دراز کرد و از خانواده‌های کردهایی که توسط شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه کشته شده بودند بازدید کرد. در سال 2021 الجولانی در اولین مصاحبه خود با یک خبرنگار آمریکایی در حالی که کت و شلوار پوشیده بود و به موهای کوتاه خود ژل زده بود به شبکه PBS گفت که گروهش هیچ تهدیدی برای غرب نیست و تحریم‌هایی که علیه آنان وضع شده ناعادلانه است. جروم درون تحلیلگر ارشد گروه‌های جهادی و درگیری‌های مدرن در گروه بین‌المللی بحران که طی چند سال گذشته بارها با الجولانی ملاقات کرده در مصاحبه‌ای با نشریه آمریکایی نیویورک تایمز شرایطی که الجولانی با آن روبرو است را به شرایط ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که او نیز در جنگ به شهرت بیشتری دست یافت تشبیه کرده است. دروون گفت این لحظه زلنسکی الجولانی است. زلنسکی نیز پیش از حمله روسیه به اوکراین با انتقادهای فراوانی روبرو بود، اما سپس به رهبری قدرتمند تغییر چهره یافت. سوال این است که آیا الجولانی نیز میتواند در مسیر همان تحول گام بردارد یا خیر؟
اردشیر طیبی بود و از اون میشنیدیم درباره جولانی رهبر هیئت تحریر شام و این گزارش ما رو میرسونه به ساعت 19:30 در ایران و مروری دوباره بر تازه ترین خبرها با رویا ملکی.
دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا با ابراز نگرانی از افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی آن را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کشورها که از امضا کنندگان توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی موسوم به برجام هستند، روز سه‌شنبه در بیانیه مشترک از حکومت ایران خواستند فوراً به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای پایان دهد. آلودگی شدید هوا مدارس را در چندین شهر ایران تعطیل و غیر حضوری کرد. همزمان خبرهایی درباره از سر گرفتن مازوت‌سوزی در سه نیروگاه منتشر شده است. بر پایه گزارش‌ها با تداوم آلودگی هوا تمام مقاطع تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و دستگاه‌های اجرایی در استان تهران چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل اعلام شد. همزمان مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس به دنبال عدم پایبندی دولت در ارتباط با مازوت‌سوزی در نیروگاه منتظری اصفهان طرح سوال از وزیر نفت را به جریان انداخت. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد قانون عفاف و حجاب به دلیل آنکه هنوز به دولت ابلاغ نشده جایگاه قانونی ندارد. به گزارش رسانه‌های ایران، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه در این قانون حتی با این شورا مشورت هم نشده از مجلس و دولت خواست اشکالات و اصلاحات را بشنوند. همچنین حزب اعتدال و توسعه در بیانیه‌ای تأکید کرد که اجرای این قانون قطعاً موجب افزایش نارضایتی عمومی و التهاب در جامعه خواهد بود. اسماعیل سیاوشی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هشدار داد اگر دولت مسعود پزشکیان تا پایان آذر ماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکند، این قانون از طرف ریاست مجلس ابلاغ خواهد شد. محمد البشیر اعلام کرد مسئولیت پیشبرد دولت انتقالی سوریه را تا سه ماه آینده بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز او این خبر را روز سه‌شنبه در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد. محمد البشیر پنجمین نخست وزیر دولت تحریرالشام است که پیش از این در ادلب مستقر بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان میگوید در سه روز گذشته 4000 شهروند ایران با 10 پرواز شرکت ماهان از سوریه به کشور بازگردانده شدند. این اولین بار است که رقم مشخصی از حضور ایرانیان در سوریه توسط حکومت ایران اعلام می شود. فاطمه مهاجرانی در یک نشست خبری همچنین از تلاش برای خروج همه ایرانیان از سوریه خبر داد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل هر گونه تهدید به اجرای مکانیزم ماشه را غیر سازنده خواند و گفت این اقدام با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد. نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا در تاریخ 16 آذر ماه در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کردند جمهوری اسلامی به تعهدات خود تحت برجام پایبند نبوده و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم رویا ملکی و البته خبرهای بیشتری که در رادیو فردا.com در اختیار شماست، از جمله یکی از تازه ترین خبرهایی که حدود 7 دقیقه پیش منتشر شده. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در سفر به ایتالیا با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم دیدار خواهد کرد. این خبر در حالی اعلام شده که رهبر کاتولیکای جهان بر شدت انتقاداتش از عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه افسوده. بیشتر در این باره میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همونطور که پیشتر هم اشاره شد، امروز سه‌شنبه مصادف است با 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر. امسال این مناسبت در حالی فرا رسیده که جهان روزهای پرحادثه‌ای رو تجربه می‌کنه. از هومن عسکری بشنوید.
20 آذر ماه سال 1403 برابر با 10 دسامبر و مصادف با روز جهانی حقوق بشر است. روزی که به یادبود تاریخ تصویب منشور جهانی حقوق بشر و برای پاسداشت حقوق آدمی در گاه شمار جهانی ثبت است. حقوق بشر ترکیبی است که زیاد به گوش شنیده ایم، اما شاید بسیارانی از ما مصداق آن را ندانیم. حقوقی که آنقدر بدیهی و البته اساسی اند که ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در پیام ویژه خود بار دیگر لازم دید بر اجزایش تأکید کند.
Human rights are about people. They are about you and your life.
موضوع حقوق بشر مردم است. شما و نیازهای زندگی شما و خواسته ها و بیم و امیدهایتان برای اکنون و برای آینده. خانه امن، خوراک و آب پاکیزه، خدمات درمانی، تحصیلات، کار مناسب و حداقل دستمزدی که بشود با آن زندگی کرد. زندگی در صلح و برخوردار از حق آزادی بیان و ابراز نظرات. اینها به هویت ما مربوطند و چگونگی زیستنمان. تعهدات قانونی که همه کشورها متعهد به فراهم آوردنشان برای مردم خود هستند.
سازمان عفو بین الملل از جمله مجموعه هایی است که سالهای سال این روز را به شکل ویژه‌ای گرامی داشته. از جمله برنامه های عفو بین الملل در روز جهانی حقوق بشر، کارزاری موسوم به Right for Rights است که طی آن داوطلبان و کنشگران در سراسر جهان با نامه‌نویسی به مسئولان رسمی برای آزادی زندانیان عقیدتی می‌کوشند. کارزاری که امسال در فهرست مطرح شده‌اش نام‌های مناهل العتیبی، مربی ورزش و فعال حقوق زنان زندانی در عربستان سعودی، و ماریا کلسنیکاوا، کنشگر سیاسی زندانی در بلاروس به چشم می‌خورد. در همین حال شماری از کنشگران حقوق بشر هم امسال بر روی حق برخورداری از محیط زیست سالم تمرکز کردند، چیزی که دست کم در میان فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته کمتر به آن پرداخته شده بود. اما امسال در حالی روز جهانی حقوق بشر فرا می رسد که در همین ساعتهای اخیر جهانیان بهت زده صحنه گشودن درهای زندانهای حکومت بشار اسد را در سوریه دیدند و کودکان، مردان و زنانی که برخی انگار باورشان نمی شد از بند رها شدند. جنگ و درگیری های نظامی در خاورمیانه به ویژه در غزه و لبنان همچنان ادامه دارد. در گرجستان اعتراض های مدنی شهروندان با خشونت و سرکوب شدید مواجه شده و در افغانستان حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان به شکلی سازمان یافته نقض می شود. جنگ و تجاوز و غارت مناطقی را در سودان در آفریقا به سرزمینی سوخته و خالی از سکنه تبدیل کرده و البته بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل آمار اعدام ها در سال 2023 به بالاترین میزان در یک دهه اخیر رسیده است. آماری که البته بخش زیادی از آن مربوط به جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این همه هستند کسانی که معتقدند برایند آنچه در حال رخ دادن است دست کم در برخی نقاط جهان نوید بخش روزهای بهتری برای حقوق بشر است. از آن جمله اند جوانان سوری که در پی خروج بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه هلهله کنان در مقابل دوربین خبرنگاران از پایان استبداد و برقراری حقوق بشر در کشور بحران زده شان گفتند. صحنه هایی که البته برخی میگویند پیشتر شبیهشان را در همین منطقه دیده بودند و باید با احتیاط آن را تماشا کرد.
از روز جهانی حقوق بشر از همکارم هومن عسکری میشنیدید. از نقض حقوق بشر زیاد صحبت میکنیم در برنامه های رادیو فردا. یکی از اون موارد 26 سال پیش اتفاق افتاد. 21 آذر 1377 پیکر محمد جعفر پوینده، نویسنده و مترجم، که 3 روز پیشتر ربوده شده بود، در اطراف کرج پیدا شد. به اعتراف عاملان قتل‌های زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده را با طناب خفه کرده بودند. 26 سال بعد از افشای قتل‌های سیاسی در پاییز 77 هنوز آمار دقیق این قتل‌ها مشخص نیست و جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت این قتل‌ها را نپذیرفت. فرشته غازی نگاهی کرده به این قتل‌های سیاسی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
دهان نویسنده، مترجم، شاعر و دیگراندیش در دهه 70 توسط ماموران وزارت اطلاعات روبوده شدند، به قتل رسیدند و خانه‌های برخی از آنان را تبدیل به قتلگاه کردند. وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای در سال 1377 تنها به 4 قتل اعتراف کرد و مسئولیت را بر عهده آنچه که نیروهای خود سر این وزارتخانه می‌خواند گذاشت. اما علیرضا داوودی معروف به امیر اکبری، کارمند وزارت اطلاعات و یکی از عوامل قتل‌های زنجیره‌ای در دادسرای نظامی در اعترافاتش گفته بود که این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیار انجام دادند و برای آنها جوایز بزرگ دریافت کردند. روبودن، تناب، چاقو، تزریق، انسولین، شیاف پتاسیم و تصادف ساختگی ابزارهای حذف نویسندگان و دگراندیشان بود و در مقابل ابزار ترفیع و پاداش و اضافه کاری ماموران وزارت اطلاعات. این قتل‌ها و حذف‌ها در اکثر موارد مسکوت ماند و حتی هیچ پرونده سوری هم برای آنها در دستگاه قضایی باز نشد. وزارت اطلاعات خانه‌های مسکونی حمید و کارون حاجی‌زاده، پروانه و داروش فروهر و غفار حسینی را تبدیل به قتلگاه آنها کرد. قتلگاه‌هایی که به وضوح از تعمد به کار رفته در شدت خشونت به کار رفته و به تعبیر پرستو فروهر سخت کوشی در حذف این نویسندگان و دگراندیشان حکایت داشتند. همراه با حمید حاجی‌زاده، کارون کودک 9 سالی او هم 31 شهریور 1377 در خانه مسکونیش در کرمان کارداجین شد. روبودن از اصلی ترین روش های وزارت اطلاعات برای ایجاد وحشت بود. ناپدید می کردن، می کشتن و جنازه ها را جایی می انداختن تا همه ببینند. احمد میرعلایی، احمد تفضلی، ماموستا ربیعی، ابراهیم زالزاده، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، مجید شریف و پیروز دوانی از جمله نویسندگان و دگراندیشانی بودند که روبوده شدند. برادر ابراهیم زالزاده، روزنامه‌نگار و ناشر که اسفند 1375 روبوده شد و 37 روز بعد جنازه اش را در بیابان‌های یافت‌آباد پیدا کردند.
من نمی‌دونم چطوری به خودشون اجازه میدن بگن انسان، چون با یک انسان با یک انسان دیگه یک چنین کارهایی رو نمی‌کنه. یک تحت ضربه، چون شما یه مداد بردارید، یه خودکار 17 بار بزنید روی کاغذ، خسته میشید توی قفص سینه و بعد شاهرگ به قول معروف تیر خلاص رو بزنن، بعد قبلش انگشتای نشکوندن. یعنی گفته بودن عملا همون صحبتی که خامنه‌ای کرده بود، گفته بود قلم های مسموم روزنامه نگاران رو بشکنید و اون موقع هم قلم ابراهیم رو شکوندن، یعنی انگشتاشو.
اما پیروز دوانی، نویسنده، مترجم و صاحب امتیاز نشریه پیروز، 26 سال است که روبوده شده و جنازه‌اش پیدا نشده است. او سوم شهریور 1377 از خانه خارج شد. حسین دوانی، برادر پیروز دوانی،
هم قبول نکردند، هم تازه تهمت زدند و اظهار عدم اعتراف کردند. هر چقدر پیگیری کردیم به هیچ نتیجه نرسید. واقعا اونهایی که توی این جریان پرونده داشتند، مشخص شده بود وکیل براشون هم کار میکرد، آقای زرفشان عزیز، پرونده ها برا تکلیف موند. یعنی 4 نفر رو گرفتن، قبول کردن به عنوان کسانی که خودسر این کاری کردن.
شمس‌الدین امیرعلایی، وزیر کابینه دکتر محمد مصدق، پس از آنکه در سال 1373 سخنرانی تندی در احمدآباد بر ضد نظریه ولایت فقیه کرد، به قتل رسید. علت مرگ او تصادف عنوان شد، اما به گفته پرستو فروهر، او در حالت نیمه بیهوشی و پیش از آنکه به کما برود به پروانه و داروش فروهر گفته بود که چیزی تزریق کردند. حذف نویسندگان و دگراندیشان به این شکل، اما با افشای قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377 و پس از قتل داروش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دست کم در ظاهر به پایان رسید. حذفایی که محدود به نویسندگان نمی‌شد. هایک حوسپیان، طاووس میکائیلیان و مهدی دیباج، سه اسقف و کشیش مسیحی در ایران هم به همان شکلی روبوده و به قتل رسیدند که نویسندگان و دگراندیشان قربانی قتل‌های زنجیره‌ای. کاظم سامی اولین وزیر بهداشت بعد از انقلاب 57 هم با ضربات چاقو در مطب خود به قتل رسید و از او با عنوان اولین قربانی قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود. همچنان که از علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده که 23 اسفند 1372 توسط ماموران وزارت اطلاعات در خیابان روبوده شد و پس از 9 ماه بیخبری 4 آذر 1373 در زندان کشته شد. کمین ماموران وزارت اطلاعات برای روبودن و قتل نویسندگان و دگراندیشان اما در این اسامی محدود نمی شود و دایره قتل ها بسیار گسترده تر از این هاست.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. ساعت در ایران 19:44 است و در دمشق پایتخت سوریه ساعت 19:14 است. برگردیم به سوریه که حالا نظام خودکامه بشار اسد در اون سقوط کرده و البته گروه‌های مسلح کنترل امور رو در دست گرفتن. درباره این موضوع سوالات متعددی حالا مطرحه درباره آینده سوریه، اینکه این کشور چگونه میتونه متحد بشه و به ثبات برسه. نقش فعالان مدنی در این میان چه خواهد بود؟ حمام یوسف یکی از این فعالان مدنی با بیش از 2 دهه سابقه فعالیت، 22 ساله که بیرون از سوریه در تبعید زندگی میکنه و از بنیانگذاران جنبش خشونت پرهیز سوریه در سال 2011 در آغاز جنبش موسوم به بهار عربی. آقای یوسف که ساکن پراگ، در گفتگویی که با او داشتم از شکلگیری حلقه های مدنی برای فعالیت دوباره در زمینه حاکمیت قانون و حقوق دموکراسی به ما میگه.
I can say that those groups, the civil rights, the human rights،
گروه‌های مدافع حقوق مدنی، فعالان حقوق بشر، گروه‌های خشونت پرهیز دوباره شروع به جمع‌بندی و سازماندهی مجدد می‌کنند. می‌دانم که کار آسانی نخواهد بود. در جنبش خشونت پرهیز سوریه کار برای ما هرگز آسان نبود. فکر کردن به رژیم فقط پیرامون اسد و اطرافیانش نبود. نوعی معرفت شناسی بود. تفکر، فرهنگ، ایده های مربوط به تغییر و چگونگی دستیابی به آن. آزادی چیست؟ آزادی بیان چیست؟ آزادی عقیده چیست؟ چه چیزی بر روابط بین شهروندان حاکم است؟ در آن زمان 40 سال یا بیشتر از حکومت دیکتاتوری می گذشت. دیکتاتوری نظامی که در کل کشور با قانون اضطراری یا به عبارت دیگر بدون قانون حکومت می کرد. مردم عادت ندارند تحت قانون باشند و در برابر قانون برابر باشند.
و این حلقه های فعال آیا عناصری از اون در داخل کشور وجود داره یا مثل خود شما در خارج از کشور هستند و از تبعید فعالیت میکنن؟
بخش بزرگی از آن در داخل سوریه است و احزاب کوچکتر در خارج که در ابتدا برعکس بود. اما آنچه میتوانم از صحبت یا گفتگو با دوستانم که هنوز در سوریه هستند بگویم، حتی آنهایی که خود را در جایی یافتند که باید با استفاده از خشونت یا سلاح از جان خود دفاع کنند، میگویند بهترین روزها بود. 6 ماه اول که برای دویدن به هیچ سلاحی جز پاهایمان نیاز نداشتیم. من معتقدم درصد قابل توجهی از حتی کسانی که اسلحه حمل می کنند اکنون آرزو می کنند که به زمانی برگردند که نه اسلحه وجود داشت و نه سلاح. من معتقدم مردم سوریه باید می دیدند که رویارویی مسلحانه چه چیزی می تواند به همراه داشته باشد. فجایع، بلایا، بمباران شهرها با بمب‌های خوشه‌ای یا توسط روس‌ها یا ایران، سلاح‌های شیمیایی که اسد از آنها استفاده کرد. من خوشبین هستم و در این حال می‌دانم که اکنون به تلاش بیشتری نیاز است تا تضمین شود که مردم عادی، مردم خیابان در مورد آنچه از این به بعد اتفاق می‌افتد نظر بدهند. نه تنها گروه‌های مسلح، چون فکر نمی‌کنم فقط به خاطر گروه‌های مسلح بود که رژیم در نهایت فروپاشید. اگر غیر نظامیان عادی نبودند که در وهله اول به رژیم نگفتند، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. That we want
to guarantee. آقای یوسف، الان دقیقاً سوال همینه که چگونه میشه مثلا یه همچین چیزی رو تضمین کرد؟ چگونه میشه میان رویکردی مثل رویکرد شما و مثلا هیئت تحریر شام و رهبر اون که در هفته‌های گذشته در خط مقدم این داستان بودن تعادل پیدا کرد؟
اگر به لفاظی های هیئت تحریر الشام یا حتی خود احمد الشعر الجولانی توجه کنید، او حداقل تلاش میکند که لفاظی هایش بیشتر ملی گرایانه باشد، روی کردی در راستای حاکمیت قانون. من از آن دفاع نمی کنم. من نمی گویم که او واقعا این را می خواهد. برای من مهم نیست. آنچه برای من مهم است این است که در نهایت او خود را موظف دید که از این لفاظی استفاده کند تا مردم به او اعتماد کنند یا به گروهش اعتماد کنند. به نظر من او هرگز نمی تواند روزی بگوید نه، نظرم عوض شد. من دولت را برای همه نمی خواهم. این کشور من است و این قانون یک نفر است. برای همه کسانی که به عدم خشونت اعتقاد دارند، کار ما اکنون دوباره شروع می شود و اگر ما به هیئت تحریر الشام اعتماد نکنیم، آنها حریف ما خواهند شد. ما می‌دانیم که گاهی یک انقلاب برای انجام یک انقلاب واقعی کافی نیست. اگر دوباره کار خود را در مورد تغییر واقعی فرهنگ، در افزایش آگاهی، در دعوت به دموکراسی، فراخوان برای برابری، فراخوان برای حاکمیت قانون آغاز کنیم، این اتفاق خواهد افتاد و البته زمان بر خواهد بود.
Democracy calling for equality, calling for rule of law, it will happen. It will take time.
یکی دیگه از جنبه‌های اتفاقاتی که در روزهای گذشته در سوریه رخ داده اینه که بسیاری از مردم درباره این که آیا قرار اثر دومینویی در منطقه اتفاق بیفته صحبت می‌کنن. بسیاری از ایرانی‌ها به این داستان نگاه می‌کنن و به این فکر می‌کنن که درهای زندان‌های ایران کی باز میشه. آیا فکر می‌کنید که نمونه سوریه چیزی است که دیگران در منطقه هم تجربه خواهند کرد؟
I hope they don't experience exactly the same Syrian experience.
امیدوارم آنها تجربه سوریه را تجربه نکنند. من آرزو نمی کنم ویرانی که در سوریه رخ داد، جنایات علیه بشریت، مرگ صدها هزار نفر در جاهای دیگر اتفاق بیفتد. با این حال من می دانم که دیگران به آنچه در سوریه می گذرد نگاه می کنند و به احتمال زیاد فکر می کنند که مردم سوریه در نهایت این کار را انجام دادند، حتی اگر هزینه آن بسیار بالا بود و شاید ما نتوانیم از این هزینه اجتناب کنیم. من مبارزه مردم ایران را می بینم. من تفاوت بین مردم ایران و رژیم ایران را می بینم و من می بینم که دقیقا مثل رژیم سوریه در ایران حکومت با کل کشور ایران قمار می کند، با جان مردم ایران برای رسیدن به اهداف سیاسی، برای دستیابی به قدرت بیشتر برای رژیم قمار می کند. رژیم ایران به آنچه مردم ایران می خواهند یا آرزو دارند که طبیعتاً صلح و روابط عادی است اهمیتی نمی دهد. کاری که رژیم ایران در 15 سال اخیر یا حتی بیشتر در جهان عرب انجام داد فقط این بود که مردم منطقه از ایران متنفر شوند. و اگر در مورد سایر کشورهای منطقه نیز صحبت کنیم، مطمئن هستم که شروع یک تغییر واقعی در سوریه تأثیر خود را بر همه کشورهای اطراف ما خواهد گذاشت. امیدواریم که قدرت‌های منطقه‌ای اجازه دهند که این امر به آرامی و سریع یا در سریع ترین زمان ممکن رخ دهد.
آیا موقعیت و موضع این قدرت‌های منطقه‌ای در این شرایط به خطر نمی‌افته؟ به هر حال ما دموکراسی‌های زیادی در منطقه نداریم.
از ابتدای آنچه ما آن را بهار عربی می‌خوانیم، این برخلاف منافع آنها بود و ما از مداخلات برخی کشورها خبر داریم که حالا از آنها صحبت نمی‌کنم. بنابراین بله، تأثیر خود را خواهد داشت. من 100% مطمئن هستم. مهم نیست که روند پیش رو چقدر سخت خواهد بود. در نهایت آنچه می‌توانیم به عنوان یک واقعیت بگوییم این است که رژیم بدنام اسد به پایان رسیده است و امیدوارم دیگر رژیم‌های بدنام در این منطقه با هزینه بسیار کمتری از بین بروند.
آقای یوسف، به عنوان سوال آخر، شما گفتید مبارزه برای برقراری دموکراسی و حکومت قانون از امروز شروع میشه، اما در مورد حضور در خارج از سوریه چه احساسی دارید؟ آیا شما هم یکی از هزاران سوریه هستید که به بازگشت به کشور در آینده نزدیک فکر میکنید؟
Yes, of course. And I think I'm not the only one.
بله، البته اکنون بسیاری از مردم به این فکر می‌کنند که در این زمان بسیار حساس حضور داشته باشند، زیرا اگر می‌خواهید حداقل در مورد آنچه که از این اتفاق می‌افتد نظری داشته باشید، باید حضور داشته باشید. و در این حال بدون خطر نیست، همچنین مربوط به خیلی چیزهای دیگر است که باید به سادگی در دسترس باشد. به عنوان مثال، اگر من الان می‌خواستم بروم، برای رسیدن به سوریه باید از کشورهای دیگر عبور کنم. همچنین بستگی به این دارد که آیا این در این زمان مفید است یا خیر؟ آیا برای همه آن افراد در این زمان بی خطر است یا خیر؟ زیرا ما هنوز می دانیم که عوامل رژیم یا سایر نیروها در آنجا حضور دارند یا حتی کسانی که خود را آزادی بخش می دانند. حالا از مدارا حرف می زنند. این چقدر صحت دارد؟ ما نمی دانیم.
آیا نشونه های دیدید که نشون بده از حضور افرادی مثل شما استقبال میشه؟
من نمیتوانم 100% مطمئن باشم، زیرا حتی زمانی که به عنوان مثال هیئت تحریرالشام در شمال غرب سوریه قدرت داشت، افرادی بودند که انتقادشان را بیان میکردند و صدای خود را علیه اقدامات هیئت بلند میکردند، اما این بدون ریسک نبود. بنابراین فکر میکنم این بستگی به این دارد که صدای ما چقدر میتواند مردم را بسیج کند، چقدر تاثیرگذار باشد. ما دوست، متحد و البته دشمن تلقی خواهیم شد. باید ارتباط خود را با مردم در خیابان برقرار کنید و اعتماد آنها را جلب کنید، زیرا ما توسط بسیاری متهم شده بودیم که مأموران غرب و مخالف دین هستیم، یا ما را متهم می‌کردند که ترسو هستیم که نمی‌خواهیم از مردم دفاع کنیم، زیرا ما می‌گفتیم که به درگیری‌های مسلحانه یا رویارویی مسلحانه اعتقادی نداریم. اما حالا مردم دیدند که چه اتفاقی افتاد وقتی که میدان برای گروه‌های مسلح باز شد و دیدند که این گروه‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند یا واقعاً انجام دادند. در نهایت اینکه هیچ کس نمی‌تواند ما سوری‌ها را از حضور در سوریه و ارتباط با سایر سوری‌ها باز دارد، اما همانطور که گفتم بدون خطر نیست. چه آنها بخواهند چه نخواهند، چه قدرت‌های پشت پرده دوست داشته باشند یا نخواهند، ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم. موضوع این نیست که آنها ما را دوست دارند یا نه، این را ما باید پاسخ دهیم که آماده خطر کردن هستیم یا خیر.
از حمام یوسف می شنیدید، فعال مدنی سوریه ساکن پراگ، درباره فعالان مدنی در سوریه و آینده یک جنبش خشونت پرهیز سوری. ساعت 19:55 است و شما شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. فرصتی است تا از همه آنچه که در جهان سیاست میگذره فاصله بگیریم، اما نه خیلی زیاد. همراه بشیم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با همکارم مهدی طاهباز تا سری بزنیم به جهان سینما که البته خیلی دور از سیاست هم نیست. مهدی، درباره دانه انجیر معابد محمد رسولوف صحبت میکنیم که از جمله در رشته بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شده. چه اهمیتی داره این نامزدی برای فیلم محمد رسولوف و خود او؟
خب دیروز بود فکر میکنم دوشنبه صبح اعلام شدن نامزدهای 82مین دوره جایزه گلدن گلوب که به بهترین فیلم ها و سریال های حالا چه تلویزیونی چه پلتفرم های اینترنتی اهدا میشه. یک جورهایی میشه گفت بعد از اسکار مهمترین جایزه سینمایی جهان هست و یک جورهایی هم پیش درآمد جایزه اسکار هستش. این جوایزی که اهدا میشه به برگزیدگان از سوی انجمن منتقدان خارجی هالیوود که به گلدن گلوب معروف است. فیلم هایی که معمولا توی گلدن گلوب نامزد میشن توی اسکار تقریبا نامزدها همین ها هستند و حتی جوایز هم خیلی سالها شده که یکی بودن.
دیگه هیچ سورپرایزی در کار نیست.
خیلی وقتا هم بوده که سورپرایزی در کار بوده. سورپرایز از این جهت ممکنه در کار باشه که توی بخش بهترین فیلم دو تا بخش میکنن، فیلم درام یا فیلم موزیکال و کمدی، که اینم خیلی عجیبه چون مثلا امسال یک فیلمی که راجب باب دیلن هست و نامزد بهترین فیلم شده توی بخش درام هست و نه بخش موزیکال یا کمدی. بعد یه سری فیلم اونجا هست که
به هر حال زندگی باب دیلن هم
دراماتیکه. آره.
اما دانه انجیر معابد وقتی میگی اسکار، به این دلیل داریم از اسکار صحبت میکنیم چون این فیلم به عنوان نماینده آلمان به اسکار معرفی شده. اما خود دانه انجیر معابد یک نگاهی بهش بکنیم، شاید شنوندگان ما هنوز موفق به دیدن فیلم نشده باشن.
فیلمی هست که مرتبط هست موضوعش با اعتراضات 1401، زن زندگی آزادی، و به صورت میشه گفت مخفیانه در ایران ساخته شد. کارگردانش مدتی پیش از ساخت این فیلم در زندان بود، بعد از اینکه از زندان آزاد شد این فیلمو ساخت و بعد از چند ماه هم از ایران به صورت مخفیانه خارج شد. الان داره جهانو میگرده و با این فیلمش سعی میکنه که به نوعی اون تصویر اعتراضات 401 رو به جهانیان نشون بده. کار سختیه یه ذره این که شانس داشته باشه فیلم دانه انجیر معابد بخواد گلدن گلوب بگیره، چون رقبای خیلی سرسختی داره، به خصوص یکی از رقباش فیلم امیلیا پرس هست ساخته ژاک اودیار، که این فیلم از قضا پرنامزدترین فیلم
در ده رشته
نامزد شده. فیلم فرانسوی هستش که موزیکال هست، بر مبنای یک اپرا ساخته شده ولی به زبان اسپانیایی هست. فیلم بعدی که میشه گفت اون هم یکی دیگه از رقبای سرسخت دانه انجیر معابد هست، یک فیلم هندی هست که هیچ ربطی به بالیوود نداره و کاملا فیلم انسانی هستش با یک موضوع کاملا انسانی، یک کارگردان زن ساخته، خانم پایال کاپاریا اسم این کارگردان هست، و این فیلم هم توی دو رشته نامزد شده، علاوه بر بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان در بخش بهترین کارگردانی هم نامزد شده. دو رقیب خیلی سرسخت،
شاید بقیه جایزه ها رو به این فیلم ها بدن و دانه انجیر معابد شانس داشته باشه. سپاسگزارم مهدی طاهباز و سپاسگزارم از شما که در این ایستگاه 19 همراه رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.